طبقات بالای عالم سیر و گردش کنند. برای عالم 7 طبقه قائلند، برای روح انسان هم 5 طبقه معتقدند و معتقدند که روح بعد از جدایی از بدن میتونه تو اون طبقات 7 گانه عالم سیر و گردش کنه. تو یکی از گفته‌هاش تو ویچل میگه من در طبقه 5 عالم به نام آنامیلوک، اصطلاحات خاصی هم دارم، در طبقه 5 عالم که رفتم در اونجا روح کسهایی را دیدم. از کسانی نام میبره، یکی شمس تبریزی، یکی هم حافظ، یکی هم روح محمد صلی الله علیه و آله و سلم. میگه اما ارواحی رو من در طبقات بالاتر دیدم، در طبقه 7 که به نظر او نامش طبقه سوگماده، سوگماد طبقه 7 عالم است در اندیشه های اینها به معنای بهشت موعود. میگه من در طبقه 7 که آخرین طبقه عالمه روح عیسی مسیح رو دیدم. در اینجا نکاتی قابل ذکر، نکته اول این است که امروز در ترویج اندیشه های اکنکار 60 کتاب پدید آمده. تمامی این 60 کتاب هم به زبان فارسی به کرات ترجمه و منتشر شده است. مهمترین کتاب تویچل کتابی است به نام دندان ببر که حاصل تجربه ها و یافته های خودش. مهمترین کتاب کلمپ کتابی است به نام نسیم تحول. ولی این طریقت اکنکار کتاب‌های مهم دیگه هم دارن. 2-3 کتاب برجسته دیگه هم دارن که یکی از اونها مهمترینه، کتابی است به نام شریعت کی سوگماد، یعنی شریعت برای رسیدن به سوگماد، همون بهشت موعود، که بلا تشبیه شبیه رساله های عملیه و توضیح المسائل های ماست، یعنی قواعد سلوک رو در اون کتاب بیان کرده است. کتاب مهم دیگه‌ای دارن به نام کتیبه رشیدیه و نیز کتاب دیگری به نام امثال الحکم. این از کتاب‌های برجسته آیین اکنکار. این یک جمله. جمله دوم این است که اکنکارها در ایران بسیار فعالند. حتی اونجا که بنده و دوستانی که همکاری می‌کنند رصد کردیم، الان در ایران مخصوصاً بعضی از منطقه‌های کشور بیش از 20 مرکز فعال دارند. بالغ بر 50 سایت اینها طراحی کردن و الان بالفعل فعالیت میکنه. هدف آنها ترویج اندیشه های کیستا در ایرانه و جذب جوانان و مخاطبین خاص خود، به خصوص دختران، و در جذب دختران دانشجو و به خصوص دبیرستانی تا حدی موفق بودند. نکته دیگر که بسیار جالبه این است که چون که تأکید کردم اکنکار هم به لحاظ بانیش یعنی تویچل، هم به لحاظ رهبر فعلیش استاد حقش آرول کلم وابسته است به ارتش ایالات متحده آمریکا. این یک پیام خیلی مهم میداره. پیام مهمش هم این است که بدانیم که بعضی از سبک‌های عرفانی که امروز در جهان مطرح است و کاملا حالت تخدیری و خودش گرفته، اینها کاملا توسط بانیان و مؤسسین آنها بر اساس اهداف نظامی طراحی می شود. امروز در جهان تفکر نظامیگری با تفکر عرفان از نوع خاصی امروز به هم رسیده اند. چرا؟ چون عرفانهای مخدر، عرفانهای تخدیری خیلی خوب می تونن اهداف کلان تفکرات نظامی را در جهان تأمین کنند. این نکته بسیار مهمیه. نکته آخر که در باب کیسا میخواستم عرض کنم این است که هارولد کلم سال گذشته 2007 اعلام کرد که من 2 سال دیگه از دنیا میرم، یعنی سال بعد 2009 سال آخر حیات هارولد کلم بر اساس پیشبینی خودش. همان لحظه اعلام کرد که رهبر کیسا بعد از من در غرب نیست بلکه در آسیاست. گفتن این جمله از دو لب مبارک هارولد کلم همان بلبشو بازاری شده است در آسیا و به خصوص در کجا؟ کشور خودمان ایران، بر سر جانشینی هارولد کلم و رهبریت کیسا در جهان. افراد متعددی در این 1 سال مدعی رهبریت آینده کیسا در جهان شدند که من خودم سال گذشته 3 تا از اونها رو توفیق داشتم زیارت کردم، البته به پیشنهاد خود اونها. یک نفر شیرازی بود، یک نفر مشهدی و یک نفر هم تهرانی بود. اتفاقا هست نفرشون با این که پراکنده بودن و هم ظاهرا ارتباطی هم نداشتن، مد موهاشون مشابه بود، موهای بلند بسته‌ای داشتن، فرم لباس پوشیدنشون تقریبا مشابه بود، سن سالش هم دور و بر 26 27 بیشتر نه. حتی برام جالب بود که نحوه سخن گفتنشون هم خیلی شبیه هم بود، یعنی انسان رو به یاد دوغلوها مینداخت. ولی اون که برام جالب تر بود تشابه و مشابهت در ایده ها و عقایدشون بود. یک نکته که هر سهشون با تأکید رو اون تمرکز داشتن و مطرح میکردن با از شرمندگی هست، میگفتن که به نظر ما این در مکتب ما ازدواج با محارم هیچ گونه اشکال نداره و مباحه. حتی اون مشهدیه میگفت که من سال گذشته با مادرم و خواهرم ازدواج کردم و اینو به گونه ای ساده میگفت مثل که شما آب خوردن به میفرمایید، یعنی به همین سادگی. و دیگر مفاهیمی که حالا بعضیاش قابل گفتن. تو مکتب کنکا و مکتب اصلی روابط آزادی جنسی وجود داره. اکیست ها بل نگفتم ولی الان میخواستم بگم آیین کنکا مبتنی بر چندین آیین دیگر است. بخشی از آن چنان که اشاره کردم توسط استاد تویچل رو بازار تارز به بودا و شرق میرسه، ولی بخش دیگری از آیین کنکا بر اساس بسترهایی است که مسیحیت در غرب شکل داده است. یعنی یک بخش از مبانی کنکا عرفان مسیحیت و یک بستر و مبنای دیگر آیین کنکا عرفان یهود است که حالا در ادامه به اون انشاءالله خواهیم رسید. این هم سخنی در باب آیین کنکا. خیلی خلاصه گفتیم و گذشتیم. سومین طریقت معنوی آمریکایی طریقتی است به نام پائولو کوئیلو. نمیدونم ساعتمون چنده؟ بله؟ از خواهد اینم بگیم بعد ادامه شو شما هر کاری میخواد انجام بدید. نام اصلی پائولو کوئیلو پائولو کوئلیوست که البته به اشتباه کوئیلو گفته میشه، نام اصلیش کوئلیوست. پائولو کوئیلو کالا منم چون غلط مصطلح همین کوئیلو هست، کوئیلو بیشتر نام میبرم. قصه ها و ماجره های عجیب و غریب و فراوانی داره. کوئیلو اینه، اگر تا حالا با اسم ها آشنا نبودید احتمالا با نام کوئیلو باید آشنا باشید، مخصوصا کتاب دومش و مهمش به نام کیمیاگر. کوئیلو 1947 میلادی در برزیل زاده شد، لذا زاده دومین شهر پر جمعیت برزیل به نام ریو دو جانیروست. برزیل شهر آفتابه، کشور آفتابه، کشور جنگل‌های انبوه آمازونه و کشور بزرگترین رود جهان به نام رودخانه آمازونه، کشور بسیار سرسبز خرم با تراوتی است. در زندگی نامه کوئیلو مسائل مختلفی بسیار چشمگیر قابل توجه است که من به برخی از اونها اشاره میکنم. اولا کوئیلو در سن 7 سالگی به شدت با پدرش و مادرش اختلاف پیدا میکنه بر سر آینده شغلی خودش. پدرش میخواست او مهندس بشود و مادرش میخواست او حقوقدان بشود، ولی خودش میخواست ترانه‌ساز بشه یا لااقل در تازهای خیابانی بتواند بازی کند. از سر آینده شغلیش میان خودش و پدرش و مادرش اختلافات شدیدی بروز کرد. البته دو عامل دیگه هم به اونها اضافه شد که یکی استفاده از برخی از مواد مخدره و دوم به گفته خودش نوعی روابط از نوع همجنس بازی. این مجموعه عوامل باعث شد که کوئیلو به اظهار پدرش دچار اختلالات روانی روحی بشود. میان سنین 17 تا 23 سالگی 3 بار روانه بیمارستان بیماران روانی شده است. در دفعه اول مختصرا معالجه شد، آزاد شد. دفعه دوم بیشتر، اولی مهمترین بیماریش و بیمارستان خوابیش مربوط به دوره سوم میشه که خودش میگه بیش از 2 ماه من روی آفتاب را ندیدم، من را حبسم کرده بودن و بالاخره با انجام الکتروشوک های برقی، یعنی شوک های برقی که به سرش دادن، تا حدی حالت تعادل پیدا کرده و دکتران در کمیسیون پزشکی اجازه ترخیص او را از بیمارستان صادر کرد. این حادثه در زندگی و آینده کویدو بسیار تاثیرگذار بوده، خودش جاهای مختلف از کتابهاش بیان میکنه. حادثه دیگر این که میگوید من در دوران جوانی 6 سال به بی ایمانی محض افتادم، یعنی دیگه پایبست هیچ نبوده. در این طول 6 سال کارهای مختلفی کردم، از جمله این که میگوید من در طول 6 سال به 29 ماده مخدر به صورت شدید وابسته شدم، یعنی معتاد شدم. نام این 29 ماده مخدر رو میاره، اولیش پیوته است. نمیدونم با اسم پیوته آشنا هستید یا نه، همین الان درباره کاستاندار نام پیوته رو آوردن. پیوته اولین ماده است که به صورت گیاهی و طبیعی تهیه میشه و کویلو اونو استفاده کرده. ولی که متوجه تأثیر پیوتل بشید، اجازه بدید تشبیهی و مثالی بیارم خدمت. اگر یک معتاد حرفه‌ای، معتاد حرفه‌ای تعریف داره، تعریفش چیه؟ بله؟ چی؟ بله، کسی هست که با آدام و مراسم خاصی بیش از 15 سال 20 سال تمامی انواع مواد مخدر رو تجربه کرده باشه. بله، اگر یک معتاد حرفه‌ای، این ماده هنوز به ایران وارد نشده، چون مال افغانستان نیست، مال برزیل، مال کوههای مکزیک. اگر یک معتاد حرفه‌ای در کشور ما 1 میلی‌گرم پیوته رو تزریق کنه، میگن بیش از 10 روز توان بلند شدن و ایستادن دیگه نداره. بیش از 10 روز میگن چی؟ اصطلاحی هم دارن، بلاجا، میگن نشه شده. این تأثیر پیوته است. این اولین ماده است که جناب کویلو میگه من اونو در سنین جوانی حدود 16-17 سالگی به عنوان اولین ماده تخدیری استفاده کرده. متأسف کردم، ماده است که طبیعیه، شیمیایی نیست، یعنی آثار جانبی هم نداره. انواع دیگری از گیاهانو در مواد رو اشاره میکنه، مثل مسکالین، ماریجوانا، شیشه، راک و امثال مواد تشکیلی دیگر. 29 ماده گیاهی استفاده میکنه، ولی میگه بالاخره در طول اون 6 سال 5 سال ترک اعتیاد کردم و راهکارهایی برای ترک اعتیاد برای جوانها مخصوصا ارائه میکنه، تو کتاباش هست. ولی جالب این است که اگر اون راهکارها رو ببینید، اون راهکارهای ترک اعتیاد اگر ملاحظه بفرمایید شما دوستان و فرزندان عزیز، به دست بیارید که بیش از این که راهکارهای ترک اعتیاد باشه، گویا راهکارهای معتاد شدن حرفه‌ای است. این یکی از کارهایی است که در دوران اون 6 سال بی ایمانیش میگه من انجام دادم ولی بالاخره ترک کرد. ولی میگه به 3 چیز دیگه هم معتاد شدم که هنوز ترک نکردم، به جز مواد مخدر. یکی سیگار و مشروب، یک مشروب خار حرفه ای است که خود این مشروب خار حرفه ای هم تعریف داره، و دیگر به اینترنت. میگه من شبی که با اینترنت 2 ساعت کار نکنم خواب نمیرم، به تعبیر خودمون سایت باز قهاریه. و عنصر بعدی میگه عنصری است به نام زن که به اون به شدت وابسته. اینها انواع اعتیادهای 4گانه‌شه، به مواد، به سیگار و مشروب، به اینترنت و به عنصر زن که در طول اون 6 سال بی ایمانیش به اونها وابسته شده. یکیشو ترک کرده، دیگرانشو هنوز هم ادامه میده بر اساس گفته‌های خودش. نکته جالب دیگر در باب کویلو این است که در همون دوران جوانیش و احتمالا در همون دوران بی ایمانیش با اندیشه‌های مارکس، انگلز، چگوارا و نیز لنین آشنا میشه. اگر بعضی ها سنتون قد بده در زمان قبل از انقلاب اسلامی هم در ایران نمیدونم یادتون هست یا نه، اندیشه های چگوارا توسط توده ها تو ایران خیلی ترویج میشد. یعنی 30-40 سال پیش اون زمان ها اندیشه های چگوارا خیلی تو دنیا گل کرده و از جمله توی برزیل. ایشون با اندیشه های اینها آشنا میشه و میان این همه اندیشه های مارکس رو میپسنده و به شدت به مارکسیسم لنینیسم وابسته میشه و بیان میکنه، اظهار میکنه با کمال صراحت که به اندیشه های مارکس تا پایان عمرم وابستم و در تمامی کتاب ها و آثارش که اشاره خواهم کرد رد پای اندیشه های مارکس لنین کاملا وجود داره. یعنی به شدت سیاسی است ولی اندیشه های سیاسی خودشو خیلی خزنده و نامحسوس، نه کاملا صریح و مصرح بیان میکنه. همچنین در دوران جوانیش که عکساش هست، من دیگه نیاوردم، از کویلو بیش از 1000 عکس وجود داره، تمام لحظات عمرش و عکسش موجود. در همون دورهی که معتاد بوده خیلی وارفته شد، یه حالات عجیبی داره. در همون دورانی که مواد مخدر استفاده میکرده یا دوره های دیگرش تمام عکساش موجود. از دیگر نکات جالب کویلو در دوران جوانیش بر اساس گفته های خودش این است که میگوید من در دوران جوانی یک جریانی در برزیل پیدا شد به نام جریان هیپیگرایی. هیپیگرایی جریان فکری و فرهنگی است، تقریبا معادل نهیلیسمه. نهیلیسم یعنی چی؟ هیچگرایی، پوچگرایی لازمشه. یعنی معادل اصلی نهیلیسم نیست، انگاریست به اصطلاح. به جریان هیپیگرایی به صورت رسمی وابسته میشه و با اندیشه های اونها آشنا میشه و کاملا اونها رو میپسنده. در این حال بدانید که یک دوست داشته که البته برای اون رفیق باب بوده نه ناباب، به نام راول سیشاس. برای اولین بار راول سیشاس کوئلو رو به یک محفل ترانه سرایی دعوت میکنه، در اونجا دعوت میکنه، حضور پیدا میکنه، آهسته آهسته با این محیط ها آشنا میشه، تو بعضی از سازهای خیابانی حضور پیدا میکنه و میگه در اولین اقدامم برای راول سیشاس رفیقش 60 تا ترانه میسازه و از این طریق برای اولین بار پول هنگفتی رو تجربه میکنه. از طریق همین راول سیشاس با یک انجمنی آشنا میشه در برزیل به نام انجمن کرولی. این انجمن کرولی انجمن جالبیه. شخصی بوده است در آمریکا به نام الیستر کرولی. من در باب کرولی سخنی نمیگم، فقط یک جمله بر اساس گفته های خود کوئلو نقل میکنم. کوئلو میگه کرولی کسی است که در غرب یک عنوانی داره. عنوان کرولی در غرب اینه: فاسدترین مرد جهان. توجه فرمودید؟ چون مثلا در رأس کرولی، در رأس یک به اصطلاح انجمنی است که انجمن همجنس بازهای آمریکا را تشکیل میده. کرولی جزء بانیان انجمن همجنس بازهای آمریکاست. انجمن جهانی در غرب و به خصوص آمریکا داره. کویلو میگه من از طریق راول سیشاس رفیقم با انجمن کرولی، الیستر کرولی آشنا شدم و عضو رسمی انجمن کرولی شده. در یکی از گفته‌هاش میگه من با انجمن‌های فراماسونری در برزیل هم آشنا شدم و جزء وابستگان فراماسون‌های برزیلی شدم. به اندیشه‌های یونگ و فروید کاملا معتقد و علاقه‌مند و کرات از اونها یاد میکنه. یک انجمن سری دیگه هم در برزیل بوده به نام انجمن رام یا رامیسم که یکی از انجمن‌های انشعابی فراماسون‌های آمریکایی است. به اون هم تعلقات خاص و وابستگی‌های خاصی پیدا کرد. این جمله‌ای که اشاره کردم یک کلکسیونی از سابقه دوران جوانی کوئلو تا قبل از 40 سالگی که من خیلی خیلی به اختصار محضرتون عرض کردم و کاملا بر اساس گفته‌ها و نوشته‌های خود او بود. کوئلو در سن پختگی، یعنی سن 40 سالگی، دست به قلم می‌برد و اولین رمان خودش رو پدید میاره به نام خاطرات یک مرغ که اولین کتاب بود که به زبان فارسی هم ترجمه شد. دومین اثرش کتاب است به نام کیمیاگر که پرفروشترین کتاب، به خود آکواریوم ببینید، که پرفروشترین کتاب سال جمهوری اسلامی در سال 79 شد. کتاب کیمیاگر سومین کتاب کوئیلو بریداست، چهارمین کتابش عطیه برتره، پنجمین کتابش مکتوب است، تا کنون 18 اثر به صورت رمان نگاشته است. کتاب 17 کتابی است به نام چون رود جاری باش و آخرین کتابش به نام ساحره پورتوبلو. حواستون اینجاست یا نه؟ ولی جالب است بدونید که آخرین کتاب کوئیلو به نام ساحره پورتوبلو قریب 4 پیش در دبی رونمایی شد، ولی 1 قبل از آن ترجمهش در ایران منتشر شد. بله، ساحره پورتوبلو. آثار کوئیلو در ایران یک ناشر رسمی داره به نام نشر کاروان. نشر کاروان تنها ناشری است در ایران که کپی رایت رو امضا کرده. تقریبا تمامی آثار کوئیلو هم در ایران مترجم رسمی داره به نام آرش حجازی که مدیر همین نشر کاروانه. این شخصیت که حالا بخشی از نکات کتابش رو خواهم گفت، به عنوان اولین شخصیت فکری و فرهنگی جهان در سال 79 به ایران به دعوت رسمی نظام اسلامی دعوت شد و آمد. 12 ایران بوده، 8 تهران، 4 شهر گل و بلبل شیراز. روزنامه هایی که آن زمان حضور داشتن و بیش از همه روزنامه جامعه نوشتن که استقبالی که از کوئیلو در ایران شد همانند استقبالی بود که از مرحوم امام شد. البته ظاهرا اینجوری ها نبود، ولی خب استقبال خوبی از او صورت گرفت. خود کوئیلو هم در گفتهاش بسیار از آغوش باز و گرم و صمیمی ایرانیان تقدیر و تشکر میکنه و خیلی ایرانی ها رو می ستاید زمانی که ایران بود، ولی وقتی برگشت در برزیل مصاحبه ای کرد علیه نظام اسلامی. من اگر بخوام در باب آثار و اندیشه های کوئیلو سخن بگم، خب خیلی فراوانه. تحلیل 18 تا اثر کار سختی است و همه به صورت رمانه. تمام آثار کوئیلو زبان قصه و داستان و رمان. البته بی انصافی نکنیم، کوئیلو به لحاظ داستان سرایی و رمان نویسی انصافا در جهان کم نظیر. من این تعبیر سحار دیروز کردم و اشاره کردم 2 سحارند، یکی به لحاظ سخنوری اوشو، یکی به لحاظ نوشتاری و داستان سرایی کوئیلو. انصافا سحار، یعنی کسی کتابشو دست میگیره تا آخر نره رها نمیکنه. رمان پرداز فوق العاده مهمی است، ولی ما که طلبه هستیم و به اصطلاح میخوام متولی اندیشه های دینی باشیم، باید تفکیک کنیم میان زبان و ادبیات و قالب و پیامی که میخواد از این طریق منتقل بشه. ما تفکیک کرد میان زبان و پیامی که از این زبان میخواد به ذهن مخاطب ارائه بشه. ممکن است زبان و ادبیات و قالب بسیار جذاب و شیرین و افسونگر باشد، ولی پیامی که منتقل میشود پیامی باشه که خیلی مناسب و مطلوب نباشه. خب من برای اینکه خیلی بیراه نرم، اگر اجازه بدید کلماتی از کتاب خودش رو میخوام براتون بخونم، اجازه میدید؟ اقدام خودکشی نکرد آیا؟ من خود نکرد، خودکشی رو ترویج میکنه. تو 5 از کتاباش در باب خودکشی خیلی داده سخن داده و شخصیت های اصلی کتاباش بیشتر کسانی هستند که حالا این نقطه ما جا فرمودن اشاره بکنم. شخصیت از این 18 کتاب، شخصیت 15 کتابش، یعنی اکثریت کتابهاش دختران زیبای ماهروی روس بیاد که با قول خودش کم و بیش و گاه به گاه برای امرار معاش و برای تنوع یا برای رفع خستگی روس بیگری میکنن و از این طریق امرار معاش میکنن یا تنوع طلبی خودشون رو ارضا و اقناع میکنن. و معمولا بعضی از اینها با مرشدانی مواجه میشن و در طریق ارشاد و معنویت گام برمیدارن و این در طریق معنویت که میفتن روابطی با مرشدهاشون پیدا میکنن که حالا یک نمونهشو براتون میخونم. جمله های ناب در کتاب های کوئیلو فراوانه که من چون محفل مقدسی است چند جمله‌اشو انتخاب کردم براتون میخونم. این کتاب، کتاب بریداس، سومین کتاب کویلوس که اگر ببینید بالا شاخ 20 خورده. کتاب کیمیاگر کویلو الان چاپ 57مش. بله ممکن است، ممکن. در این کتاب بریدا که نام کتابم هست، یک دختر روسپی است که در رستوران کار میکنه و گاه به گاه روسپیگری میکنه، هم برای امرار معاش هم برای تنوع. گاهی هم خسته میشه، روسپیگری میکنه، اما بالاخره متوجه معنویت و خلاء و نیاز درونیش میشه، متمایل میشه که با یک مرشد و استادی مرتبط بشه. مرشدی پیدا میکنه به نام ویکا. ویکا یک مرشدی است که برای بریدا مرشدگری میکنه، ولی خود واژه ویکا واژه حساسی است. ویکا در فرهنگ برزیلی و آمریکایی یعنی بزرگ جادوگر بانو، که البته اینجا از جنس مرده. خب مراوداتی با هم دیگه پیدا میکنن تو جنگل ها، تو بیابان ها، تو کوهسار ها که در کتاب هست، خواندنی است. بالاخره این دختر جوان توسط ویکا و استادش آماده تشرف به آیین ویکا میشود و در اینجا میخواد ویکا به بریدا آیین تشرف و آموزش بدهد. کتاب بریدا صفحه 192. بعد که ویکا او رو آموزش های مختلف میده و کاملا سعی داره که این دختر جوان را با یک عنصر بسیار مهمی به نام میل جنسی آشنا کند، حالا مقدماتش مفصله، می توانید مراجعه کنید بخوانید. میخواد آماده مشرف شدن به آیین ویکا بشه. این جمله ها رو گوش بدید. در اینجا ویکا به او میگوید برای تحقق تشرف کافی است با این نیرو آشنا شوی. این نیرو کدومه؟ همون است که 190 نفر در بارش بحث کرد. بقیه چیزها خود به خود حل میشود. بریدا از استادی سوال میکنه چطور با اون نیرو روبرو بشوم؟ ویکا میگه یک فرمول بسیار ساده، مثل تمامی فرمول‌های دیگر. ویکا به بریدا نزدیک شد، شانه‌هایش را گرفت و به ژرف‌های چشم‌هایش خیره شد. آن فرمول ساده که به تو گفتم این است: در تمام مدت رابطه جنسی از حواس پنجگانه ات استفاده کن. اگر در لحظه اوج لذت جنسی همه این حواس با هم از راه برسند، تو برای تشرف آماده شده ای. خب در اینجا او آماده تشرف میشه. خب بعد از تشرف در عرفان میگن گام بعدی چیه؟ حصول حالات خوش، به تعبیر خلصه ها. میخواد آیین نیل به خلصه ها رو ویکا به بریدا آموزش بده. در لحظه اوج لذت جنسی حواس پنجگانه ناپدید میشود، که این اولین تناقضه، چون اونجا میگفت همشو به کار بگیر. از این تناقضات و کلمات کویلو فراوون. در لحظه اوج لذت جنسی حواس پنجگانه ناپدید میشود، تو وارد جهان جادو میشوی. دیگر نمیتوانی ببینی، بشنوی، بچشی، لمس کنی یا ببویی. در آن چند ثانیه طولانی همه چیز ناپدید میشود و خلصه ای جای آنها را میگیرد. خلصه ای کاملا مشابه خلصه ای که عرفا پس از سالها پرهیزکاری، تقوا و ریاضت به آن میرسند. شما اسم این تشبیه رو چی میگذارید؟ خلصه های جنسی با خلصه های عرفانی پس از سالها تقوا. بذار فراز جالبترش رو بخونم. خب پس اول مشرف میشه، سپس به خلصه های معنوی از این دست چیزهایی که بیان کرد نائل میشه. اوج معنویت چیست؟ بله وصال، نیل به خدا. میخواد به این اوج او رو نزدیک کنه. با مقدماتی که بماند در قسمتی فراز این گونه میگوید: موقع رابطه کاری کن که هر پنج حس تو فعال باشد، چون نیروی جنسی حیات خودش را دارد. همین که شروع به فعالیت می کند دیگر نمی توان مهارش کرد. اوست که تو را در اختیار می گیرد. و باری که تو بر آن می افزایی اضافات است. اون بارها چیه؟ میگه ترسها، تمناها، حساسیتها و شرمها. متوجه این جمله میشید یا نه؟ مردم به خاطر همین بارهاست که دچار ناتوانی جنسی میشوند. حالا من شاهدم این جمله اخیرشون. در رابطه جنسی تنها عشق و حواس پنجگانه فعالت را به بستر ببر. فقط در این صورت رابطه با خدا را تجربه خواهی کرد. حالا فرازهای دیگه هم داره بماند. یک نمونه دیگه هم میخوام براتون بخونم. کتاب 16 کوئلو کتاب 11 دقیقه است. این کتاب دو تا ترجمه داره، یکی توسط آقای آرش حجازی که نامش این نیست، نام دیگری بر اون نهاده و با این تفاوت‌هایی هم داره، ولی ترجمه اصلی کتاب کوئلو اینه. آقای کیومرث پارسایی ترجمه کرده. من با مقایسه کردم دیدم که بعضی از جمله‌ها تو اون کتاب آقای حجازی سقط شده افتاده و عنوانش هم این نیست، عنوان دیگه‌ای داره. ظاهرا کتاب اصلی کوئلو همینه که ترجمه شد. من اول که با این کتاب آشنا شدم، من مواجه شدم، این کتاب چاپ اولش مال 85. بعدم سوال شد که چرا اسم کتاب 11 است؟ خب میگفت 13 دقیقه، 9 دقیقه، 75 دقیقه، بعدش گفت 11 دقیقه. این کتاب رو که دست گرفتم صفحه 118 پاسخ خودم رو دریافت کردم. اگه اجازه بدید براتون بخونم. ولی خیلی شرمندم، عذرخواهی میکنم. محور این کتابم یک دختر روسبی ماهروس به نام ماریا که در منطقه‌ای به نام کوپاکابانا فعالیت میکنه. کوپاکابانا که ایشون در این کتاب 25 صفحه درباره این منطقه تحلیل و توضیح میکنه، بزرگترین و مجللترین مرکز روسبیان اروپاست. خیلی هم پرهزینه است و خیلی هم گرانه. اشیاء مختلف کوپاکابانا را آقای کوئلو اینجا توصیف میکنه، 25 صفحه درباره قسمت‌های مختلف، بار، مراکز نوشیدنی، رقصیدنی، نمیدونم، از این گونه کارها رو اونجا تحلیل میکنه. سرانجام میخواد بگه که این خانم ماریا که در این منطقه فعالیت میکنه و از مشتریهاش 350 فرانک دریافت میکنه و خیلی هم حساسه که 350 فرانک از بین نره، لذا حقشو میخواد ادا کنه. به اینجا میرسه، میگوید ماریا در طول شب، در طول 45 دقیقه من تیکاهاشو حذف میکنم، اگر فلان و فلان و فلان را حذف کنیم و خب بماند، تنها 11 دقیقه از نیروی جنسی برای عمل جنسی باقی میماند. 11 دقیقه ای که دنیا بر اساس آن میچرخد. من بعد از خواندن این جمله در همون سال 85 فهمیدم علت نامگذاری این کتاب 11 دقیقه چیه. آثار دیگری هم هست، من دیگه چون وقت خیلی محدوده به خودم اجازه ندادم بیارم براتون بخونم. بعضی از جمله هاش انصافا نمیدونم چه تعبیری بکنم، خیلی وحشتناک، خیلی عجیب. خب این گونه آثار و این گونه اندیشه ها به زبان فارسی بارها و بارها ترجمه شده است و منتشر و توضیح شده است و به عنوان رمان های اصیل و ناب و معنوی غربی و آمریکایی در کشور ما پراکنده می شود. اندیشه های کوئلو بر اساس چندین بستر شکل می گیره. بخشی از آن عرفان کاستانداست که تحلیل نسبت به اون بله از میکنم شاپ های مختلف داره. نمیدونم اونا رو دیگر مسئولی میپرسیم. به هر حال بسترها و مبانی اندیشه های کوئلو چند تاست. یکی عرفان ساحری کاستانداست که اشاره کردم. دوم عرفان مسیحیت. سوم عرفان های شرقی از نوع هندی و به ویژه بوداییست با چاشنی مباحثی از لاوتسه، کنفوسیوس و دیگر بزرگان و شخصهای شخیص غربی یا شرقی. این معجون اندیشه های کوئلو رو شکل میده، ولی مهمترین، این از آخر بنده است، مهمترین محور اندیشه های کوئلو محوری است به نام نیمه گم شده. من اینو تاکید میکنم تو میان افواه و گفتار جوان‌ها این واژه خیلی زیاد داره به کار میره، نیمه گم شده. نیمه گم شده که کویلو مطرح میکنه تو کتاب‌های مختلفی هم هست، بر اساس یک افسانه است که از افلاطون نقل شده. این افسانه افسانه یونانی است. او میگوید انسان در آغاز که آفریده شد یک انسان بیش نبود، یعنی یک بدن بود منتها با دو سر در طرف مقابل، یک سر مؤنث و یک سر مذکر. خدایان یونان به این انسان به قدرتش طمع کردن، حسادت ورزیدن، صاعقه ای آفریدن و این انسان را از وسط به دو نیم کردن. از اینجا دو جنس انسانی مذکر و مؤنث پدید آمد. اینها از یکدیگر فاصله گرفتند و دور شدند، تکثیر شدند. اما در ادامه حیات چون از اول با هم بودند، به دنبال یکدیگر برآمدند و گاه سالهای طولانی را صرف کردند تا اینها به هم برسند. لذا در ادامه میگوید که رسالت اصلی انسانها در دنیا این است که به دنبال نیمه گم شده از جنس مخالف خود باشند و در این مسیر باید هر گونه زحمات مسائی را متحمل بشوند و تا به نیمه گم شده خود واصل بشوند. در این مسیر هر گونه آزمون از ضوابط جنسی و سکسی آزاد است و مجاز است تا انسان بالاخره به نیمه گم شده خود واصل بشوند. هادی او در این جریان و مسیر پرتمطراق کیست؟ قلب او. لذا یکی از شعارهای اصلی کویلو اینه که هادی هر انسان قلب اوست. ببین قلب چی میگه، همونو عمل کن، به هر چی میخواهی خواهی رسید. الان در بسیاری از دانشگاه های ما، من نمونه های متعددش رو خبر دارم، گروه های نیمه گم شده هستن، به همین نام گروه تشکیل دادن، گروه های 25 نفره، 30 نفره، گاهی 110 نفره از دختران و پسران که به دنبال نیمه گم شده خود هستند، مخصوصا جمعه ها در کوه ها. اینها بر اساس اندیشه ها و افکار و آثار کوئلو دنبال نیمه گم شده خیش هستند و هادی آنها فقط و فقط قلب و دل آنهاست. حالا قلب و دل آنها به هر چیز که هدایت کند و دستور دهد آن را بیچون و چرا انجام خواهند داد. حاصلان سبک دوم از معنویت های نوظهور عرفان های آمریکایی است که به سه شاخه منقسم شد. بخش اول عرفان های سرخپوستی که خود سه تا زیر مجموعه داشت، بخش دوم عرفان اکنکار یا آیین اک، و سوم طریقت معنوی پائولو کوئلیو. اصطلاحاتی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله صلی الله علیه و آله لا سیما بقیت الله ارواح و منصباه و فدا. از شد که کیش ها و آیین ها و جریان های معنوی امروز در جهان طیف بسیار گسترده و شاملی رو پوشش میده، میتوان آنها را در هفت دسته طبقه بندی کرد که دو بخش آن بازگو شد. بخش اول کیش‌های معنوی هندی در دو سطح سنتی و نوظهور بود و بخش دوم آیین‌ها و جریان‌های عرفانی آمریکایی که خود شامل سه بخش میشد: سرخپوستی، اکنکار و طریقت معنوی پائولو کوئلیو. از دوستان تذکر دادن جمله ای رو بعد نیست اشاره کنم، امتثال امر ایشون رو داشته باشم. در باب کوئلو گفته های ناگفته فراوانه و چون ایشون تذکر دادن عرض میکنم. کوئلو در یکی از دیدارهایی که در شهر دافوس سوئیس داشت با سران و رهبران اروپا، آمریکا و اسرائیل دیدار کرد و در همان محفل رسما توسط شیمون پرز از او تقدیرات گسترده‌ای به عمل آمد، تقدیرنامه‌ای به او دادند و کمک های دلاری به عنوان اعانه به او عطا کردند. لذا مورد تأیید سران اسرائیل و صهیونیست جهانی هم هست. البته این جمله را عرض کرده باشم که کتابی صحیحه شده انشاءالله در پایان مجلس بهتون خواهند داد به نام آفتاب و سایه ها، که به صورت مختصر مسلک های معنوی جهانی که در ایران نفوذ دارند در اون کتاب تحلیل شده و به صورت مختصر نقد هم شده است. ولی این جانب با دوستانی که هم کاری میکنن با بنده یک دوره 10 جلدی هم نگاشتم، اونهایی که در ایران نفوذ بیشتری داشتن هر کدام را محور یک کتاب قرار دادم. مثلا اوشو محور یک کتابه، کوئلو محور یک کتابه، آیین زن که انشاءالله بهش میرسیم محور یک کتابه، کریشنا محور یک کتابه. 10 جلد درباره 10 تا از این شخصیت ها و طریقت ها که در ایران نفوذ بیشتری برای خودشون در این یکی 2 دهه اخیر دست و پا کردن نگاشتن و به صورت مبسوط و گسترده تحلیل هایی رو ارائه کردن. بله انشاءالله پایان شهریور چاپ میشه خواهید دید و همین نام هاست، اوشو، پاولو کوئلو و امثال اینها. منتها یک عنوان مسلسل هم داره، حالا ممکن است به نام بنده نباشه و به نام های دیگه چاپ بشه، ولی این مجموعه انشاءالله در اختیار دوستان و علاقمندان قرار خواهد گرفت تو قسمت بله هنگه چاپ نشده ها چاپ بشه، هنوز ناشرش هم مشخص نشد. یکی از اونها درباره پائولو کوئلو حدود 350 صفحه ولی مفصل‌ترین این کتاب درباره کوئلو شد، چون خیلی برامنده جالب بود و حساس روش بودم بیشتر دربارش مطلب نوشتم. تمام ابعاد شخصیتی، ویژگی ها، آثار، اندیشه هاش اونجا من نشان دادم و در فصل دومش مثلا از اون کتاب من تمام 18 کتابش رو تحلیل کردم تک به تک، انشاءالله منتشر میشه خواهید دید. خب چنان که پیش روی شماست ملاحظه می‌فرمایید، بخش اول از جریان‌های عرفانی عرفان‌های هندی است، باستانی و نوظهور. بخش دوم عرفان‌های آمریکایی است، سرخپوستی شامل تونتک، سو و ساحری. دوم طریقت اکنکار و سوم طریقت معنوی پائولو کوئلو. از این دو بخش گذشتیم. سومین شاخه از جریان‌ها و کیش‌های معنوی نوظهور عرفان مسیحیت. عرفان مسیحیت سابقه بسیار طولانی داره، یکی از عرفان‌های پرقدمت و پرسابقه است. پیشگام عرفان مسیحیت یعنی اولین عارف مسیحی پولس قدیس در اواسط سده اول میلادی میزیست. بخشی از عمرش معاصر و مقارن شخص عیسی مسیح بوده است، اما پیش از آن که مسیحی بشود از یهودیان سرسخت و افراطی بوده است و اقدامات وحشتناکی هم علیه مسیحیان در همان دوره و زمان داشته است، از جمله این که حاضر نشد در مراسم تصلیب عیسی مسیح حاضر بشود و دیگر این که در چندین قتل عام فجیع مسیحیان شخص پولس قدیس حضور داشته و توی سابقه و تاریخچه یعنی ذهنیت و حافظه مسیحیت پولس اول یعنی پولس یهودی قبل از اینکه مسیحی بشود شخصیت وحشتناک عجیب و غریب. اما بالاخره در مسیر شام که میرفت و به قصد قتل عام دیگری نسبت به مسیحیان گام برمی‌داشت، نقل است که گفتند ندایی را شنید از سوی عیسی مسیح و بر اثر آن ندا مسیحی شد و طریق ریاضات در جهان مسیحیت را پیشه کرد و از مرتضان و برجستگان و عارفان نخست و صدر مسیحیت شد. به طور کلی بدانیم که در عرفان مسیحیت 2 شاخه اصلی وجود داره، یک عرفان خدا محور، دوم عرفان مسیح محور. نماینده عرفان مسیح محور همین پولس قدیس، ولی نماینده عرفان خدا محور در عرفان مسیحیت قدیس آگوستینه، از بزرگان و برجستگان سده پنجم میلادی. اگر با تاریخ غرب آشنا باشید که بعضی از فضلا قطعا از بنده بهتر آشنا هستند، برای حال تفکر غرب رو کلن به چهار دوره چهار بخش تقسیم می کنم. بخش اول یونانه، حد فاصل قرن ششم قبل از میلاد تا قرن چهارم میلادی است. دوره دوم قرون وسطاست، حد فاصل قرن چهار میلادی تا قرن پانزده میلادی، جمعا یازده قرنه. و دوره سوم به نام دوره جدید است، حد فاصل قرن 16 تا قرن 19 میلادی، 400 سال رو شامل میشه، یا همون دوره رنسانس یا دوره و عصر ایمان یا عصر پروتستان به اصطلاح. ولی آخرین دوره تفکر غرب دوره معاصره، همه قرن حاضر، قرن 20 و 21، که البته تک تک اینها زیرشاخه هایی داره بماند. بر اساس این دسته‌بندی دوره دوم تفکران غرب قرون وسطاست، که حد فاصل قرن چهارم تا پانزدهم یازده قرن شامل میشه. طولانی ترین دوره تفکر غرب همین دوره است و به قول بسیاری از غربی ها تاریک ترین دوره غرب هم همین دوره دومه. دیگه بحثش روی تاریخ تفکر غرب میاد. در دوره دوم که دوره قرون وسطاست، پنج شش متفکر برجسته ظهور کردند که اولین آن همین قدیس آگوستینه و دیگرانی مثل توماس آکویناس، آنسلم قدیس، آبلارد و نیز در قرن 13 و 14 هم ویلیام اوکام یا ویلیام اوکامی. این از برجستگان دوره دوم قرون وسطا هست. برها آغازگر عرفان مسیحیت و روی کرد مسیح محور پولس قدیسه. مسیحیت در ایتالیا به گونه ای استمرار پیدا کرد، در آلمان به گونه ای دیگر، در فرانسه به گونه ای دیگر، در انگلستان به گونه ای دیگر، در آمریکا به گونه ای دیگر، در کشورهای مختلف غربی هم از اروپایی و آمریکایی عرفان مسیحیت شاخه‌ها و انشعابات و رویکردهای فراوانی به خودش دید. فقط یک جمله جهت بحث علمی اشاره میکنم، متعلق بحث علمی تخصصی نمیخوام مطرح کنم، قطعا بعضی از دوستان از بنده بهتر واردند. محور عرفان مسیحیت تجربه های عرفانی است. اگر با این اصطلاحات آشنا باشید، تجارب دینی و تجارب عرفانی، اینها عمده محور و رویکرد و شاخصه عرفان مسیحیت. در این زمینه به زبان فارسی هم کتاب‌های نگاشته شده، از جمله این منده حقیر هم کتابی سال 80 نوشتم به همین نام، تجربه دینی و مکاشفه عرفانی. این کتاب از بعد حادثه کتاب سال هم شد. در اون کتاب حدود 600 صفحه است، مقایسه ای صورت گرفته میان عرفان مسیحیت با محوریت تجربه های دینی و از یک سو عرفان اسلامی با محوریت مکاشفات عرفانی. نام کتاب هم همینه، تجربه دینی و مکاشفه عرفان. برها من و بحث تخصصی علمی توی زمینه ها نمیخوام بکنم، قصدش فراوانه. فقط به یک نقطه ذیل عرفان مسیحیت اشاره میکنم و میگذرم و آن این که عرفان مسیحیت به عنوان یک جریان فکری از سده اول تا به امروز یک سخن است. متو مهم برای ما الان در این محفل و این گونه بحث ها این است که امروز عرفان مسیحیت تبدیل به فرقه های خاصی شده. یعنی فرقه های انشعابی زیر مجموعه عرفان مسیحیت امروز در جهان تشکیل شده اند و مشغول فعالیت های پنج قاره‌ای فراگیر و جهانی جهت سوق دادن نسل‌های جوان از دیگر کشورها به خصوص کشورهای عقب مانده یا آسیایی به سمت دین و آیین و عرفان مسیحیت. 10 تا از این فرقه ها امروز در ایران فعالند، از فرقه های زیر مجموعه جریان فکری عرفان مسیحیت. بعضی از اونها عبارتند از فرقه اهل توکل، فرقه دوستان خدا، فرقه تبشیریه ها، فرقه کواکر ها، فرقه مورمون ها، فرقه مونیست ها، فرقه شاهدان یهوه و مهمترین اینها فرقه است به نام کلیساهای خانگی. پس مهمترین فرقه کدوم شد؟ کلیساهای خانگی. این فرقه کلیساهای خانگی الان در ایران حدود 20 ساله، یعنی از آغاز دهه 70 عمدتا مشغول فعالیت هست. اجازه بدید اشاره به کار این فرقه هم در ایران داشته باشیم. فرقه کلیساهای خانگی در ایران معمولا این گونه عمل می کند. تیم های 3 نفره تشکیل می دهند، متشکل از 1 راهبه زیباروی بانو، 2 راهبه زیباروی کشیش، یعنی یک مرد کشیش، و 3 یک پزشک معالج. به این جمله توجه کنید، ما معمولا مسلمان ها رو، ما که مبلغ دین هستیم و اسلام هستیم، معمولا مسلمان ها رو روزانه یا جمعه ها دعوت به آمدن به کجا میکنیم؟ مسجد. اونها معمولا دعوت به آمدن کلیسا یک شنبه ها میکنن، ولی رویکرد جدید اینها خصوصا در قالب شکل کلیساهای خانگی این است که اینها کلیساها رو به خونه میبرند، نه اینکه دیگران رو دعوت به آمدن کلیسا کنند. لذا نام کلیساهای خانگی همینه. این تیم های 3 نفره یک شنبه ها 2 مانده به ظهر شرعی خودشون به درب منازل مسلمان ها در ایران مراجعه میکنن و کلیساها رو 1-2 تو خونه ها تشکیل میدن. معمولا تو منطقه های فقیرنشین فعالیتشون شیوع داره، مثل نواحی بیرجند، کرمانشاه، به ویژه سیستان و بلوچستان. در اونجا به خونه های مسلمان های فقیرنشین مراجعه میکنن و سعی دارن کلیسا رو یک شنبه ها تو خونه ها تشکیل بدن. شعارشون هم عمدتا این است که اسلام دین ترور، خشونت، خون، قهر، زور، شمشیر و امثال این هاست. اما در مقابل مسیحیت دین صمیمیت، دوستی، رفاقت، با هم بودن، یکی شدن و اتحاد و وحدته. به اصطلاح دین گل و بلبلی است. اگر یکی به صورت نواخت، طرف دیگر را هم بگیر و بگو به نواخت. با این تصویر وحشتناکی که از اسلام تو خونه ها ارائه می کنند و با تصویر خیلی زیبا و قشنگی که از مسیحیت ارائه می کنند، سعی دارند جوان ها را به عنوان نو ایمان آورندگان به کیش مسیحیت فرا بخوانند. و در بعضی از این رابطه ها و گفتگوها و اقدام ها تا حدی هم کارهاشون تاثیرگذار بوده است. آمارهای متعددی دادم، من آمار نمیخوام اینجا مطرح کنم، نمیخوام بگم میلیون زیاد فراوان، ولی عرض منده اینه که گیریم 1 هم بیشتر نباشه. در نظام اسلامی اندکش هم فراوانه، کمش هم زیاده. تو این تیم اشاره کردم که معمولا 1 پزشک هم هست. علت حضور پزشک در این تیم ها این است که معمولا تو خونه هر مسلمان فقیری یه بیمار پیدا میشه. اگر بیماری یافت، همونجا اون پزشک معالجش میکنه، نسخه براش میپیشه و معمولا داروشو باهاش مجانی بهش میده و معمولا اعانه های مجانی، کمک های مجانی هم همونجا بهشون میکنن، به مسلمان ها میکنن. جهت تألیف قلوب تا اینکه اونها رو به سمت مسیحیت بکشانند. یکی از فرقه ها و جریان هایی که شخص مقام معظم رهبری حفظه الله شخصا رو اون حساسن، همین بحث مسیحیت در داخل کشور. خب از عرفان مسیحیت هم گذشتیم. بله، اکهارت از عرفان مسیحی مربوط به آلمان، مایستر اکهارت. البته اینها اندیشه هاشون امداد زیادی پاکه. من تصریح کردم که عرفان مسیحیت به عنوان جریان فکری حرفید، به عنوان فرقه ها و تشکیلاتی که اخیراً فعالیت میکنن سخن دیگری است. من اعراضم بیشتر ناظر به این فرقه های تشکیلاتی دوره های اخیر بود. خب بعد از عرفان مسیحیت جریان چهارم که میخوام به اون اشاره کنیم، عرفان یهوده. امروز عرفان یهود کمتر معروف به عرفان یهوده. عرفان یهود عمدتا نامهای دیگه داره. سه نام امروزه برای عرفان یهود مطرح میکنند، گاهی به نام آیین قباله، گاهی به نام آیین قبالا، و بیشتر و عمدتا و رایج‌تر به نام کابالا از اون یاد میشه. نمیدونم با واژه کابالیسم یا کابالا آشنا هستید یا نه. اگر نامی از کابالا به گوش مبارک خود جایی دیدید، سریعا منتقل به عرفان یهود بشوید. به زبان فارسی در باره کابالا کتاب خیلی کم داریم. شاید مهمترین کتاب یا تک کتابی که الان موجوده کتابی است به همین نام، آیین قبالا، فلسفه و عرفان یهود. این کتاب نگاشته خانم شیوا کاویانی است که شامل سه بخش میشه. بخش اول مقالی از خود خانم شیوا کاویانی در باره معرفی عرفان یهود و عرفان کابالا. بخش دوم مقالی است از گرشوم شولم، یکی از برجستگان صهیونیست در حوزه عرفان کار کرده است. بخش سوم از این کتاب مقاله ای است از ابن باقودا، از یهودیان کهن و باستانی، که باز مقاله ای درباره عرفان یهود نگاشته. این کتابی که عرض کردم آیین قبالا ترکیبی از این سه مقاله که در باب عرفان یهود نگاشته شده. عرفان یهود به لحاظ مبنایی یک عرفان رمزی است، یک عرفان مرموز و مستوره. عارفان یهود بیشتر به دنبال تحلیل‌هایی از کتاب مقدس تورات هست که در این تحلیل‌ها می‌خواهند رمز اعداد و نیز رمز حروف را در کتاب مقدس بشناسند و برملا کنند. آیین قبالا یک آیین کاملا رمزی که بیشتر به دنبال تحلیل و لاشفافی رموز نهفته در اعداد و حروف است. همچنین در باب نظام هستی هم دیدگاه و تفکری داره، در رأس هستی خدا قرار میدهد و طبق قاعده هایی به سمت پایین تنزل پیدا میکنه تا به عالم طبیعت میرسد. ولی مهمترین نقطه در باب آیین یهود این است که عرفان یهود یا آیین قبالا این است که آیین قبالا یک آیین رمزی است ناظر به کشف رموز اعداد و حروف. رمزهایی رو به دست میارن در این اندیشه. رم عدد 32 عدد بسیار مهمی است. نمیدونم ذهنتون جای دیگه منتقل شد یا نه. مهمترین عدد نزد فراماسونرهای جهانی کدوم عدد؟ همین عدد 32 هست. سمبول ها و نماد ها و علائم کابالا و علائم فراماسونرها خیلی امروز به هم نزدیک و شبیه. امروز کابالا بیش از آن که یک جریان عرفانی و معنوی باشد یک جریان سیاسی شده است و کاملا با جریان عظیم جهانی به نام انجمن سری فراماسونری یکی شده است و رهبرانشون با هم دیگه همکاری ها و هماهنگی های وسیعی دارد. امروز در غرب سه چیز خیلی به هم نزدیک شدند، یکی فراماسونری، یکی کابالا، یکی هم انجمن جهانی شیطان پرستان. نمازهاشون هم خیلی به هم شبیه. اگه به لحاظ علمی تحلیل کنید، عرفان یهود یک عرفان اصیلی نیست، اصالت و هویت مستقلی ندارد. عرفان یهود یک عرفان التقاطی و ترکیبی است از اینجا اشاره کردیم عرفان مسیحیت، آیین هندو، یوگا، حتی ادیان باستانی ایران، آیین زرتشت و نیز تصوف اسلامی. یکی از فرقه های صوفیان فرقه حروفیه است. بسیاری از اندیشه های رمزگونه آیین قبالا از فرقه حروفیه صوفیان مسلمان اخذ شده است. اگر این چند آیین رو با هم ترکیب کنید چیزی به نام آیین قبالا یا کابالا پدید میاد. ولی این اساس میگوییم که آیین کابالا یا عرفان یهود آیین و عرفان مستقلی مثل عرفان اسلام یا عرفان مسیحیت نیست. لذا میان ادیان ابراهیمی یهود عرفان ندارد، یعنی مسیحیت عرفان پرسابقه دارد، اسلام هم جای خود عرفان وسیع جرف عمیق و پردامنه ای دارد. امروز در ایران آیین قبالا در سطح عموم چندان ترویج نمیشه، بیشتر در سطح دانشگاهی و آکادمیک و گاه به صورت کتابچه ها و کتاب هایی ترویج می شود و کاملا سمت و سوی سیاسی و نیل انسانها به سمت صهیونیست جهانی دارد. یک عرفان‌های هندی بود، دوم آمریکایی، سوم عرفان مسیحیت، چهارم عرفان یهود، پنجمین کیش معنوی موجود در جهان و ایران عرفان چینی است. بشنوید سخنی در باب عرفان‌های چینی. البته تعبیر درست‌تر عرفان‌های چینی است، نه عرفان چینی، چون از چین امروزه عرفان‌های متعدد و متنوعی برآمده است. ولی یکی از مهمترینش یا مهمترینش همین است که اینجا اشاره کرد. عرفان چینی نام دیگری داره به نام آیین زن. اگر با دازال بخونید میشه زن، اگر با رزه بخونید میشه، اگر ربطی به اینجا نداره. گاهی هم با اون گفته میشه زن بودیسم. چرا؟ زیرا که زیر ساخت آیین زن بودای هندی است. بشنوید سخنی درباره خاصگاه و سرچشمه های اصلی آیین زن. شخصی بود است در قرن ششم میلادی، یک راهب هندی بودایی به نام بودی دارما. بودی دارما، بودی دارما یک راهب سیلانی بودایی هندی ساکن هند بوده است. استادش به او توصیه میکنه که برو به سمت چین. امتثال امر استاد میکنه، زمان طولانی رو در مسیر میگذارن تا بالاخره به چین میرسه. انگاه که به چین وارد شد، سراغ ایالت شانگهای چین میره. وسط در مرکزیت ایالت شانگهای چین یک معبدی است به نام معبد شاولین. حتما اسمشو شنیدی تو این فیلمای هندی، معبد شاولین فراغون ازش یاد میشه. بزرگترین معبد چین باستان. تاریخ ساختن معبد چین به یک سال، به یک قرن پیش از حضور ایشون میرسه، یعنی سده پنجم میلادی چین معبد شاولین توسط امپراتوران چینی ساخته شده. بودی دارما در قرن ششم میلادی به این معبد پای می نهد. 9 ماه در معبد شاولین ماندگار میشه، هم به ریاضات میپردازد و هم زبان چینی رو فرا میگیره. در سال دوم حضور بودی دارما در چین، بودی دارما آیین زن را اعلام وجود می کند. لذا آیین زن بودیسم سال دوم حضور بودی دارما در چین در معبد شانگهای شاولین اظهار و اعلام می شود. بدانیم که آیین زن یک آیین ترکیبی است از 2 سرچشمه. یک بودای هندی، و گفتیم به همین دلیل میگن زن بودیسم. اما عنصر و بخش دوم آیین زن به جز بودای هندی، یکی از ادیان برجسته چینی است به نام دین تائو. مستحضر است که چینی ها داره 2 دین برجسته است، یکی آیین تائو و دوم آیین کنفوسیوس. پیشگام آیین تائو لاوتسه هست یا لاوتزو، که جز حکیمان برجسته چین محسوب می شود. گفته های فراوانی هم درباره معنویت و عرفان از او نقل است و کتاب های باستانی و متون مقدس چینی ها مذکور است و بیان شده است. بودی دارما در قرن ششم میلادی که به معبد شاولین پای نهاد، از اندیشه های لاوتسه بسیار خوشش آمد، خوشایند و پسایند او شد، اینها را فرا گرفت و با اندیشه های بودا در هند اونها را ترکیب کرد. از ترکیب میان بودای هندی و تائوی چینی آیین زن بودیسم پدید آمد. لذا سرچشمه های اصلی آیین زن یا زن بودیسم 2 تاست، بودای هندی و دوم تائوی چینی. این نکته هم ناگفته نماند که در میان این 2 دین برجسته چینی 2 فرهنگ برای چینی ها پدید آمد. محور اصلی آیین تائو توجه به طبیعت و زمینه. زمین که مهمترین نماد طبیعت هست در اندیشه های لاوتسه بسیار مهمه. بر این اساس است که چینی ها از قدیم الایام تا به امروز به شدت نشرالیستیک یعنی طبیعت گرا بودند. اما آیین کنفوسیوس بر محور دیگری عنایت و تأکید داره و اون عنصر خانواده است. لذا کنفوسیوس بر عنصر خانواده به شدت اهتمام داره و لاوتسه یا آیین تائو بر عنصر زمین و طبیعت. ترکیبی میان این دو یعنی وابستگی شدید به زمین و طبیعت و وابستگی شدید به عنصر خانواده یک فرهنگ بومی ویژه ای رو برای چینی ها فراهم کرده است. همین فرهنگ بومی باعث شده است که امروزه فرهنگ غربی به صورت کامل توان و حضور و نفوذ در چینی در میان چینی ها نداشته باشه. به تعبیری تو اون پروسه فراگیر جهانی شدن و جهانی سازی مهمترین مانع پیشاروی جهانی سازی مسئله فرهنگ ها و خود فرهنگ های بومی هن. که در چین آمریکایا بر اساس این نقطه‌ای که اشاره کردن با مشکل مهمی مواجهند و یکی از عوامل این که چینی ها برای آمریکایا خیلی خوشایند نیست همین فرهنگ بومی چینی هاست. البته کم و بیش میان ژاپنی ها هم حضور داره اما در چین بیشتر. به هر حال دانستیم که آیین زن ترکیبی است از آیین بودا و آیین تائوی چینی. درست شد؟ پرداختن به آیین زن کار تخصصی و طولانی است، فعلا به اون اشاره نمی کنیم. فقط به یک جمله بسنده می کنم و آن این که بودی دارما برای آیین زن 18 اصل تعریف کرده است، مثل اصل وحدت یا اصل تجربه ساتوری و دیگر اصول. شاید مهم در این اصل آیین زن این دو اصل است: یک تأکید بر وحدت، وحدت جهانی، و دوم تأکید بر مراقبه یا تمرکز و به قول خودشون مدیتیشن. مدیتیشن عنصر اصلی آیین زن بودیست میست که بودی دارما اونو انگشت نما کرد و مطرح کرد. نقطه بسیار مهم که قابل ذکر است این است که آیین زن چند تا اصل داره؟ 18. نقطه مهم اینجا توجه بفرمایید. بودی دارما هیکل آبادی هم داشت. در همون معبد شاولین چین به شاگردهاش و مریدان و پیروانش و همون معبد سعی کرد یک سبکی از ورزش را هم آموزش بدهد. این ورزش بعدها معروف شد به هنر رزمی کانگفو، همون کانگفوی خودمون. نقطه جالب اینجاست که کانگفویی که بودی دارما در شاولین به مریدانش آموزش میداد 18 تا حرکت اصلی داره و بقیه تکنیک های کانگفو ترکیبی از این حرکت های اصلی است. و میدونید که کانگفو ورزشی است به نام ورزش مرگ، یعنی تکنیکاش اگر اجرا بشه شخص رو قطعا مصدوم میکنه یا میکشه، چون مواضع حساس بدن رو به اصطلاح تحریک میکنه و شخص رو دچار صدمات شدید میکنه یا یک ضرب طرف رو از بین میبره. نقطه جالبش این است که برای آیین زن 18 تا اصل تعریف کرد، برای کونگ فو 18 تا حرکت اصلی تعریف کرد. این حرکت‌های اصلی کونگ فو دقیقاً یک به یک متناظر است با 18 تا اصل اصلی آیین زن. می‌دونید معنیش چیه؟ پیام خیلی مهم می‌داره. معنیش این است که هنر رزمی به نام کونگ فو تمام حرکت‌هاش پشوانه‌های معنوی از نوع زن بودیسم چینی و هندی داره. معنیش اینه. این جمله هم اضافه بفرمایید که امروز تمامی سبک‌های هنرهای رزمی اهم از تکواندو، ووشو، نه اوشوها، اوشو گفتید، ووشو، تکواندو، کاراته، جودو و دیگر سبک‌های هنرهای رزمی مادر تمامی اینها کنفو. لذا پدر و مادر و جد و آباد و اصل و اساس تمامی هنرهای رزمی بودی دارماست. با شیوهی که در کنگفو در قرن ششم در چین ابداع کرد. خب باز این سخن معنیش چیه؟ این سخن معناش این است که تمامی سبک‌های هنرهای رزمی که به کنگفو میرسن داره پشتوانه ها و پیام های معنوی از نوع آیین زن بودیسم داره. بذار شفافتر براتون بگم. امروزه تمام فیلم هایی که به صورت رزمی با شخصیت های رزمی کاری مثل بروسلی، جکی جان، جتلی و افرادی از این دست از کشورهای آسیای جنوب شرقی مثل چین، ژاپن و بیش از همه کجا؟ بله، هنگ کنگ. بروسلی اهل کجاست؟ هنگ کنگی. از این کشورهایی که نام بردم تمام فیلم های رزمی کار توسط شخصیت های برجسته‌ای که بعضیشون رو نام بردم از این منطقه ها به کشور ما وارد میشه و متعدد پخش میشود، تمامی اینها مخصوصا تو سبک های سنتی اگر اجرا بشود حامل پیام های معنوی از نوع آیین زن بودیسم. بذار براتون نمونه و مثال بیارم. کتابی است به نام زن چیست از ساراهاسا، 160 صفحه است. آیین زن و حتی آیین زن آیین خیلی مغلق پیچیده ای هم هست. سعی کردید ساده بیان کن. این کتاب رو بخونید تا حدی با آیین زن آشنا بشید. از این کلوب های فیلمی هم تهیه بفرمایید به نام میمون مرد از جکی جان. 2 ساعت و خورده ایست. بعد خوندن اون کتاب این فیلم رو نگاه کنید. وقت متوجه خواهی شد تکنیک هایی که استاد یکی جان به یکی جان انتقال میده و ارائه میده و آموزش میده دقیقا بر اساس اصول مدیتیشن و تمرکز و مراقبه و اصل وحدت و اصل فنجان در اندیشه های آیین زنه. یعنی اون وقت مقابله ها رو کاملا، تنظیر ها رو کاملا خواهید یافت. جو میفرمایید لذا میتوانیم بگوییم زبان تصویر و زبان هنر که به صورت این فیلم ها به کشور ما یا دیگر کشورها وارد می شود و حامل هنرهای رزمی است که برای جوان ها و مخصوصا بچه ها خیلی پسایند و خوشایند و زیبا و جذابه، اینا تمامیش حامل پیام های معنوی است. شما کافی است فیلم نگاه می کنی به عنوان یک بچه نگاه نکنی. فیلم رو 2 جور میشه نگاه کرد: نگاه کودکانه، نگاه حرفه‌ای. نگاه کودکانه یعنی چی؟ یعنی این که انسان اولا مخاطب بیننده اولا وجودش رو در اختیار فیلم قرار میده. ما چجور فیلم نگاه میکنیم؟ میریم تو بحر فیلم به قول خودمون. یعنی بیننده مخاطب وجودش رو کاملا در اختیار کارگردان، پیام ها، تهیه کننده و فیلم قرار میده. دقیقا به همین دلیل امروز میگوین دیکتاتوری جهانی سینما، چون بیننده رو مسئول خودش میکنه. این اولا، ثانیا با حوادث فیلم تا آخرش میرید، تحلیل نمی کنید. به این میگن نگاه کودکانه. نگاه حرفه‌ای چیه؟ این دوگونه، این دو شرط حاصل نباشه. یعنی سعی کنید پیام پشت صحنه فیلم رو دریافت کنید. اگر بیننده حرفه‌ای نسبت به این گونه فیلم‌ها یا سبک‌های دیگر فیلم‌ها باشید، خواهید دید که اینا هر کدام حامل پیام‌های بسیار نامحسوس، مثل پولیت نامحسوس و خزندن که دقیقا به ذهن مخاطب منتقل می شوند، چه بخواهد چه نخواهد، چه بفهمد و گاه نفهمد. این هم سخن کوتاه درباره آیین زن و کنگفو و تصاویری از این دست. ششمین سبک ارسانی نوظهور فراعلم است. که البته اینجا دیگه باز نشد. فراعلم در غرب مربوط به بعد از جنگ دوم جهانیه. بعد از جنگ دوم جهانی در اتحاد جماهیر شوروی نخست مطالعاتی درباره پدیده‌های مافوق طبیعی شروع شد. در کجا؟ اتحاد جماهیر شوروی. مطالعات درباره کدوم پدیده ها؟ مافوق طبیعی. بعد از این پدیده های مافوق طبیعی مثل مطالعه درباره باران ماهی. مثلا در مجارستان یک بار باران بارید همراه با ماهی بود، یا باران قطعات گوشت، یا باران مواد آلی، یا پدیده به نام ریگرشن یا مغناطیس. این گونه مطالعات حدود 15 سال استمرار پیدا کرد بدون اطلاع غربی ها و آمریکایی ها. نخستین بار اتحاد جماهیر شوروی دقیقاً در سال 1970 میلادی یک همایش جهانی برای عرضه این گونه مطالعاتش در مسکو برقرار کرد و در اون محفل و همایش برای نخستین بار دانشمندان آمریکایی حضور پیدا کردند و مطلع شدند که ایداد و بیداد شوروی رقیبشون 15 سال است درباره این پدیده ها مشغول مطالعه است. مطالعاتش کاملا سری یا فوق سری بود. بعد از بازگشت دانشمندان آمریکایی به کشور خودشون، آمریکایی‌ها هم مطالعات وسیع رو درباره فرائل و پدیده‌های مافوق طبیعی آغاز می‌کنند. در این بین شخصیتی پیدا میشه به نام ولف میسینگ. ولف میسینگ یک شخصیت جهانی است که دارای نیروهای فوق طبیعی بوده است. افراد او رو امتحان کردند. فروید امتحان کرده. استالین او رو آزموده. و دیگران او رو امتحان کردند و تمامی نیروهای فوق طبیعی میسینگ رو تأیید کردند. این هم به عنوان پدیده جدی در سطح جهان مطرح شد. در ادامه کتاب‌های مختلفی به زبان انگلیسی یا دیگر زبان‌ها نگاشته شد که تمامی کتاب‌ها به زبان فارسی الان موجوده. مثلا کتابی به نام فوق طبیعت سوپر نیچر توسط یک شوروی نگاشته شده، یک شورویی به نام واتسون، لیال واتسون نگاشت. کتاب خواندنی است. یکی دو سال بعد از آن کتابی نگاشته شد به نام عرابه خدایان توسط فوند نیکون آمریکاییه. و نیز سال بعد کتابی نوشته شد به نام طلای خدایان توسط همین آقای دونیکون. از این دست کتاب ها که ناظر به اسرار و رموز عالم هستی و حاصل مطالعاتی درباره پدیده‌های مافوق طبیعی در غرب و شرق فراوان نگاشته شد تا بالاخره جریان فراعلم شکل گرفت. مطالعات درباره فراعلم که نخست از شوروی آغاز شد سپس به غرب و آمریکا منتقل شد و حدود 50 سال تا به امروز استمرار یافته است، بسیار بسیار گسترده شده است. به گونه ای که از دل فراعلم تا به امروز 50 شاخه پدید آمده است، یعنی 50 علم متکون شده است. یه جمله از کنم بد نیست. 50 سال دو ابرقدرت درباره فراعلم مطالعاتی کردن، نتیجه چی شد؟ تکون 50 شاخه علمی. پیام این جمله چیه؟ زمانی شاخه های جدید علمی در عرصه‌ای در کشوری متکون می شوند که پشتوانه بله مطالعاتی و پژوهشی داشته باشند، یعنی پژوهش های سخت و فراوان دارای هویت جمعی، نتیجه می دهد تکون یک علم جدید. اگر در جامعه مطالعات علمی و پژوهش های جمعی صورت نگیره طبعا به دنبال اون علمی هم متکون نمیشه. اگر در جامعه علومی متکون نشد نشانه آن است که در اون جامعه مطالعات علمی هویت جمعی و کلان فراگیر پیدا نکرده است. نمیدونم این جمله رو متوجه شدید یا نه، خواستم یه جایی رو اشاره کنم. بله این استنتاج درست نیست چون شبه ها و مرتبط. فرائم امروزه به طور کلی به دو بخش منشعبه. بخش اول فراروان شناسی است که من اینجا اشاره کردم و بخش دوم روان درمانیه. این دو بخش در ایران در این 15-20 سال اخیر به شدت شایع شده است. بخش اول که فراروان شناسی است خود شامل 20 شاخه میشه، ببخشید 30 شاخه، و بخش دوم که روان درمانی است امروز در جهان و ایران شامل 20 شاخه میشه. جمعاً 50 شاخه رو تشکیل میده. من نام بعضی از اونها رو بیارم دیگه اینجا صرف نشده. قسمت اول که فراروانشناسی است شامل این شاخه های مهم میشه. یک، فنگ شویی. فنگ شویی تا حالا شنیدید؟ بیش از 10 تا کتاب به زبان فارسی دارد. مرکز شوی تهران زیر پل سید قندان، معمولا هم صفای طولانی مقابل این مرکز ها تشکیل میشه. ولی من و شما که متولی فرهنگ کشوریم از اون اطلاع چندانی نداریم. دوم، ریکی. ریکی یا دستان شفابخش. ریکی سبک نوینی از انرژی درمانی. سوم، تاروت. تاروت 72 ورقه که ما مشابهش رو تو ایران هم داریم، اسمشو که بلدید، با پ شروع میشه. 72 ورقه که افرادی که با اینها کار میکنن، دو حرفه‌ای هستن تو این زمینه، میتونن از طریق کار با این ورقهای 72 گانه شخصیت و آینده معنوی مخاطب رو تشخیص بدن. 10 نوع هم داره، تاروت ایتالیایی، تاروت اسپانیایی، تاروت چینی و دیگر سبک‌های مختلف. از اول فنگشویی، دوم ریکی، سوم تاروت، چهارم اولی فنگشویی یعنی آب و باد. توضیح بدم، فنگشویی سبکی از معماری نوین جهانی. در یک جمله بخوام عرض کنم، فنگشویی یعنی این که اینها معتقدن در عالم یک انرژی واحد جهانی وجود داره. این انرژی واحد جهانی باید همه جا جاری و ساری به صورت متعادل باشه. اگر تعادل این جریان انرژی جهانی به هم بخوره، آفاتی داره. اولین آفتش چیه؟ هر کس درون این نامتعادل قرار بگیره، بدنش بیمار میشه. لذا معتقدن که باید معماری ساختمان ها، مخصوصا آسمان خراش ها در غرب و آمریکا، به گونه ای تضاحی بشه که جریان عظیم انرژی چی در عالم رو متعادل کنه، نه مانع ایجاد کنه نه تسریع کنه. این معماران فنگشویی که الان در آمریکا خیلی هم فعالن، اینها سعی میکنن سبک معماری داخل ساختمان ها به گونه ای باشه که مثلا پنجره ها، درها و طراحی و معماری درون ساختمان ها به گونه ای باشه که به جریان انرژی چی جهانی تعادل ببخشه، تا آدمایی که درون این ساختمان ها کار میکنن فعال باشن، دچار رخوت، سستی، بی‌حالی و کسالت نشن یا مثلا بیمار نشن. الان توی آمریکا کسی بخواد پروانه ساختمان بگیره، باید از معماران فنگشویی هم مجوز بگیره. شاید 10 سال دیگه تو ایران هم وارد بشه، معلوم نیست. اگر میخواد خونه بسازید، بله؟ بسیار خب. پس یکی فنگشویی بود، دوم ریکی، سوم تاروت، چهارم تجسم خلاق. من سریع تر بگم، تجسم خلاق، طالع بینی. الان شما 10 نوع طالع بینی دارید: طالع بینی خورشیدی، فیثاغوری، ایرانی، مصری و سبک‌های دیگه. مجموعه این طالع بینی ها تو کتابی به زبان فارسی هم بارها ترجمه شده به نام دائرة المعارف طالع بینی. در این سبک از طالع بینی ها سعی می‌کنن با عدد و رقم و عدد شخصیت و سرنوشت انسان، آینده انسان را به لحاظ معنوی و تعالی پیش بینی کنن. نه، این بحثا توی فرهنگ غربی وجود نداره، بیشتر علوم غریبه خودمونه، جهان اسلام. به جز اینها بعد نیست اشاره کنیم به دیگر شاخه های فراروانشناسی، مثل تأثیر حیوانات بر سرنوشت انسان، تأثیر کهکشان ها بر سرنوشت انسان، مدیتیشن، تلپاتی، هیپنوتیزم و اونی که از همه مهمتر الان در کشور ما شایع شده است، دو چیزه، یکی NLP، یکی هم تکنیک های موفقیت. که بخش اخیری که الان اشاره کردم، تکنیک های موفقیت، الان در کشور به خصوص کلان شهرها بر اساس اندیشه هایی مثل آنتونی رابینز، ویندایر، بوسکالیا، چوپرا، اسپنسر جانسون، جان گری و افرادی از این دست در حال شیوع و نفوذ فراوان و بیش از حده. اگر شما توی گوگل به سایت آنتونی رابینز مراجعه بفرمایید، خیلی مراجعه ساده است، بیش از 96 صفحه برای شما باز میکنه. این یعنی بیش از 2000 سایت فعال به زبان فارسی. نمیدونم اهل سایت و سایت بازی هستید یا نه، 2000 سایت برای یک نفر خیلی بزرگه، خیلی عجیبه. اتفاقا اولین سایت رابینز به زبان فارسی تالار جوانان آنتونی رابینز ایرانی است. قدر مدتی فیلتر شده، منتها سال گذشته باز بود. توی تالار آنتونی رابینز مربوط به جوانهای ایرانی دختر پسرها می آمدند لخت و برهنه، آلبوم های عکسشون رو رو می کردن با مشخصات کامل، حتی سایز بدن، اندام و تمامی اینها، و ازدواج های عرفانی با همدیگه برقرار می کردن. و اولین سایتی که توی گوگل بالا می آمد سایت جوانهای رابینز ایرانی تالار بود به اصطلاح، و محل برقراری ازدواج از نوع ازدواج‌های عرفانی بود، ازدواج عرفانی. بله؟ نه خیلی از آقای دو هم میگرد پیدا میکرده. مراسم خاصی هم داشتن، توی محفل‌های با شمع حضور پیدا می‌کردن، شخصی می‌آمد اونها را به هم دیگه متصل می‌کرد، مرتبط می‌کرد، سروده‌هایی می‌خوندن. بخشی از اونها سروده‌های اکنکار، اکنکار که اشاره کردم یه ذکری داره به نام ذکر هیو. در 2 ساعت مراسم عرفانی، ازدواج عرفانی، ذکر هیو دائم پخش می‌شد. بعد از سروده‌ها و آهنگ‌های هندی ارائه می‌شد و پخش می‌شد و با هم دیگه مزدوج می‌شدن به صورت ازدواج عرفانی، البته بدون هیچ آداب شرعی. من از اینها هیچ آمار و ارقام روشن قطعی ندارم. آمار گفته میشه، مثلا من مورد اعتقادم نیست. خب از بگذاریم فرار روان شناسی و تکنیک های موفقیت بر اساس اندیشه های کیا رابینز و دیگرانی که الان حضور دارند. بله؟ بله، نوعا غربی هم. البته قرائتی از اینها به زبان فارسی هم امروز حضور داره. نمیدونم با مؤسسه موفقیت در ایران آشنا هستید یا نه، فعالیت های فراوانی انجام میده، منحصر بهشون نیست، مؤسسات دیگری هم هستن. تمام کارهایی که در حوزه موفقیت، هم از حضوری، نیمه حضوری، غیر حضوری، کم حضوری، پر حضوری، نامحسوس، محسوس، یا از طریق محصولات فرهنگی مثل سیریا در کشور در حال جریان هست، برگردان افکار و اندیشه های رابینز و ویندایر و اینهاست، شاید بیش از همه اندیشه های آنتونی رابینز. سرمایه‌دار برجسته آمریکایی که جوانم هست و میگه با تکنیک‌های موفقیت به این سرمایه‌ها و ثروت‌های هنگفتی رسیده است. بله دیگه. حتی به این نام کتاب نداره، به نام کتاب مهم رابینز کامیابیه، دوره 3 جلدی است که چاپ بله فکر کنم چاپ 27 28 باشه. نه بله، نه کتاب جدیدشون نداره. تو اون کتاب تکنیک موفقیت آموزش داده میشه، منتها اینا برگردانش به زبان فارسی به صورت فرقه ای، ما بحثمون فرقه هاست دیگه، تهش به دنبالش این فرقه ها تو ایران در جریان و بر اساس اون اندیشه ها، من اشاره کردم مبتنی بر اون اندیشه ها. چی؟ رابینسون؟ عرض می کنم تکنیک های بله، تکنیک های موفقیت بر اساس این اندیشه هاست. این اندیشه ها تو ایران که میاد به صورت فرقه ها و تشکیلاتی در میاد، یکی از اونها فرقه ایست به نام ازدواج های عرفانی و معنوی، زیر ساختش اون افکار و اون اندیشه هاست. البته کتاب ها را اگر ملاحظه بفرمایید تو اونها شاید خیلی از جملات زیبا و احتمالا درست هم یافت بشه. اصولا این قاعده را همیشه مد نظر داشته باشید، اگر تشکیلات فکری جریانی در دنیا مطرح بشه که فقط حرف باطل بزنه، یک نفر هم مشتری و خریدار پیدا نمی کنه. اینا آمشته ای از حرفای درست و نادرست. الان روی سخن ما بیشتر با ابعاد نادرست و ناصحی و ناسازگارش با معنویت و عرفان و تعالی اسلام است. بخش دوم که روان درمانی است، خود شامل 20 شاخه میشه. شاخه هایی مثل موسیقی درمانی، رنگ درمانی، نرمش درمانی، مغناطیس درمانی، معنا درمانی، عشق درمانی، تئاتر درمانی، نقاشی درمانی، هنر درمانی و از همه مهمتر برای خیلی از جوان‌ها ازدواج درمانی. من بعضی از طرق‌های درمانی رو تو یوگا دیروز اشاره کردم، یادتون هست؟ مثل سنگ درمانی، رنگ درمانی، بو درمانی، موسیقی درمانی. این بدین معناست که ریساخت اصلی روان درمانی ها یا خود درمانی ها که امروز در کشور خیلی شایع میشه، شایع شده، به یوگا و یوگا پاتانجلی میرسه که من دیروز توضیحات مختصر در باب اون دادم. تا اینجا 6 از شاخه ها مطرح شد. آخرین آن که دیگه من اینجا نیاوردم چون در کتاب نیست، به نام سینمای ماوراء. پدیده ای بسیار نوظهور و جدید در غرب، مراد از غرب الان تو این بحث آمریکاست، مطرح شده است به نام سینمای ماوراء. گاهی به اسامی دیگه هم گفته میشه سینمای دینی، سینمای معناگرا یا سینمای مفهومی. ولی شاید درست‌ترین واژه‌اش برگردان سینمای ماوراء باشه. سینمای ماوراء محصول سینمای آمریکاست. دقیقاً از سال 1970 در آمریکا شکل گرفت. اولین فیلمی که در حوزه سینمای ماوراء هالیوود طراحی کرد و ساخت با تکنیک‌های بالا و پول‌های میلیون دلاری، فیلم شاهلیره. پنجمین فیلم که 1975 ساخته شد، فیلم محمد رسول الله صلی الله علیه با تکنیک‌های هالیوود و با پول‌های ریال عربستان. فیلم‌های متعددی در حوزه سینمای ماوراء هالیوود طراحی کرده و ساخته. فیلم‌ها نوعاً بسیار با تکنیک‌های بالا طراحی شده. نورپردازی‌ها، صدابرداری‌هاش بسیار کلاس بالاست و هزینه‌های فراوانی هم هالیوود جهت طراحی و تولید این گونه فیلم‌ها اختصاص داد. این فیلم ها نوعا جهانیه. مهمترین فیلم از رده سینمای ماوراء سال 1999 ساخته شد به نام فیلم ماتریکس. 3 ورژن هم داره. این ورژن اولشه، ورژن دوسش هم سالهای بعدش آمد که مجموعا حدود 8-9 ساعته. هفته ورژنش رو سیمای ایران سال 85 پخش کرد، یعنی نوع فیلم های معناگرا تو تلویزیون پخش شد. شبکه 4 هم اساسا عصرها به همین نام برنامه داره، سینمای ماوراء، ولی سال 87 امسال دیگه اجرا نمیشه.